این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روزا اعتماد انصاری در گفتگو با روزنامه شرق وضعیت جسمی این رپر معترض در زندان را پایدار و غیر اورژانسی عنوان کرد. این در حالی است که چندی بعد فردی به نام افراسیاب از دوستان توماج صالحی و خواننده رپ اظهارات خانم اعتماد انصاری را نادرست خواند و نامه منتسب به توماج صالحی منتشر کرد که در آن از وضعیت جسمی نامناسب خود و عصب کشی دندانش با سیم ماسک و نمک و درد بی اندازه خبر داده بود. او در این نامه که 11 مهر ماه از زندان دستگرد اصفهان نوشته شده از هر دو وکیل خود قدردانی کرده، اما تأکید کرده که به دلیل اختلاف نظر در برخورد رسانه‌ای به کار خود با روزا اعتماد انصاری پایان می‌دهد. توماج صالحی نوشته است که زندان اگر بر فرض محال تمامی خدمات یک هتل 7 ستاره را هم فراهم کند، باز هم زندان است و او فکر نمی کند حقش حتی یک روز اسارت باشد. وی نوشته به مرگ گرفتن اما به تب راضی نخواهیم شد. خط قرمز من هوادارهای واقعی هم هستند و احساساتشان. کسانی که در این سالها فریب تهمت‌هایی که روزنامه‌ها و تلویزیون و ارتش سایبری حکومت به من زدند را نخوردند و همچنان پشتیبانم بودند. توماج صالحی 8 آبان سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی پس از حدود 2 زندگی پنهانی در روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت و با اتهاماتی مانند افساد فلعرض که میتوانست برای او حکم اعدام در پی داشته باشد محاکمه شد. او بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دادگاه به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد و اکنون در زندان به سر میبرد.
عزل یکی از وکلای توماج صالحی از سوی خود او به دلیل آنچه اختلاف نظر ذکر شده است در گزارشی از همکارمان جمشید زند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش را از رادیو فردا میشنوید. بیش از 1 هفته پس از حملات برق‌آسای جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی، نیروهای این کشور به طور کامل کنترل این منطقه را به دست گرفتند. ایروان باکو را به پاکسازی قومی این منطقه متهم کردند، اما جمهوری آذربایجان این اتهامات را رد می‌کند. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
همزمان با کند شدن روند خروج دست جمعی ارامنه از قره‌باغ کوهستانی، مقام‌های جمهوری آذربایجان در حال به دست گرفتن کنترل کامل این منطقه هستند. آخرین اتوبوس حامل ارامنه روز دوشنبه قره‌باغ را به سمت ارمنستان ترک کرد تا تقریباً همه 120 هزار ساکن قره‌باغ از این منطقه خارج شده باشند. ایروان آذربایجان را متهم به پاکسازی قومی در این قلمرو کرده، اما باکو این اتهامات را رد می‌کند. در همین حال مقام‌های جمهوری آذربایجان در تلاش هستند تا شهروندان آذری را برای اقامت در این منطقه تشویق کنند. پلیس آذربایجان ایست‌های بازرسی در نزدیکی قره‌باغ مستقر کرده و روی آنها تابلوهایی با مضمون به آذربایجان خوش آمدید نصب کرده است. مجموعه این اتفاقات تنش‌ها میان ایروان و باکو را شدت بخشیده است. قرار بود رهبران دو کشور در حاشیه نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا با اولاف شولت صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کنند، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که الهام علی‌یف در این نشست حاضر نخواهد بود. رسانه‌های دولتی جمهوری آذربایجان گزارش دادند دلیل عدم حضور علی‌یف مخالفت آلمان و فرانسه با مشارکت ترکیه در این نشست بوده است. جمهوری آذربایجان پس از یک عملیات نظامی برق‌آسا توانست در روزهای آخر شهریور ماه کنترل کامل منطقه قره‌باغ کوهستانی را به دست بگیرد و به کار این جمهوری خودمختار پایان دهد.
اتهام نسل‌کشی از سوی ارمنستان به جمهوری آذربایجان و رد این اتهام از سوی باکو در گزارش سعید جعفری. همچنان آن سوتر در حالی که ایران منکر ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است، وزارت دفاع روسیه اما در ویدیوی تبلیغاتی مهمات توپخانه‌ای را نشان داده که کارشناسان میگویند در ایران تولید شده. اوکراین و متحدانش میگویند همزمان با حمایت تسلیحاتی از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین، ایران از همکاری با کشورهای متاثر از سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران نیز خودداری میکند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نشریه آلمانی بیلد و گروهی از کارشناسان نظامی که سلاح‌های استفاده شده در جبهه‌های اوکراین را رصد می‌کنند، با تحلیل ویدئوی جدید تبلیغاتی وزارت دفاع روسیه متوجه شدند که در این ویدئو مهمات توپخانه‌ای تولید شده در ایران به نمایش گذاشته شده. اوکراین و متحدانش بارها ایران را متهم کردند که غیر از پهپادهای مدل شاهد، انواع مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند. اما این نخستین بار است که روسیه تلویحاً دریافت مهمات از ایران را تایید کرده. رمان سویتان، کارشناس نظامی می‌گوید، برغم انکار مسئولین روسیه و ایران، شواهد کافی از اتحاد نظامی این دو کشور علیه اوکراین به دست آمده.
آمار دقیق پهپادهای شاهد و مهماتی که ایران تحویل روسیه داده در دست است، چرا که جنگ روسیه علیه اوکراین زیر ذره‌بین ماهواره‌ها و توسط کارشناسان نظامی و اطلاعاتی به صورت لحظه‌ای دنبال می‌شود. ضمناً کارشناسان روس پنهان نمی‌کنند روسیه پهپادهای انتحاری را از ایران تحویل گرفته. قطعا درخواست تهران از مسکو پنهان کردن این موضوع بود. اما همچون گذشته، زمانی که نیروی هوایی روسیه از پایگاه‌های نظامی در ایران برای حملات به سوریه استفاده می‌کردند و روسیه این موضوع را لو داد، اکنون نیز دریافت سلاح از ایران را تبلیغ می‌کنند، چرا که برای کرملین مهم است به رخ بکشد که متحد دارد. مسکو تهران را ترغیب می‌کند با ارسال موشک به روسیه قابلیت‌های تسلیحاتی خود را به نمایش بگذارد.
ایران در حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است که مداخله تهران در این جنگ باعث وضع تحریم‌های بلند مدت و ممنوع کردن هر گونه همکاری با ایران در اوکراین شده. اما روابط تهران و کیف دست کم از 2 سال قبل از جنگ دچار تنش شده بود، زمانی که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 را در حوالی تهران سرنگون کرد. اوکراین و متحدانش میگویند ایران همچنان به درخواست‌های مکرر کشورهای متأثر از سرنگونی این پرواز بی‌توجهی می‌کند. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است ایران سرانجام ناچار است مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد.
مطابق حقوق بین‌الملل، اگر یک نظامی هنگام شلیک نمی‌داند هدف وی نظامی یا غیر نظامی است و مشخص می‌شود که غیر نظامیان آسیب دیده‌اند، این اقدام عمدی تلقی می‌شود. از این رو پافشاری تهران بر وقوع خطای انسانی بی‌نتیجه است. در گزارش ایران برای آژانس بین‌المللی هوانوردی به سوالات اساسی پاسخ داده نشده. ما نمی‌دانیم چرا زمانی که سیستم‌های پدافند هوایی در حوالی فرودگاه بین‌المللی مستقر شدند، پرواز ممنوع اعلام نشد. این سوالات مربوط به حکومت ایران است و انتظار می‌رود ایران به عنوان یک کشور مسئولیت اقدام علیه هواپیمای غیر نظامی را بر عهده گیرد.
چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد سه‌شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند. در پی رایزنی‌های هفته گذشته با مقامات رسمی ایران به این نتیجه رسیدند که امکان پیشرفت معنادار وجود ندارد، چرا که مواضع طرفین کاملا متفاوت است. در این بیانیه تأکید شده تا زمانی که ایران از پذیرش مسئولیت کامل امتناع کند، گروه هماهنگی و واکنش بین المللی برای قربانیان پرواز 752 شکایت خود را در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری خواهد کرد. چهار کشور در درخواست خود به دادگاه لاهه که دبستان گذشته ارائه شد تصریح کردند. ایران در ژانویه 2020 دی ماه 1398 تعهدات خود در راستای تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی را نقض کرده و از همکاری با کشورهای متأثر برای روشن شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جبران عواقب این سانحه که بنا به بیانیه تازه گروه اقدام فراتر از پرداخت غرامت است همچنان امتناع می‌کند، اتهامی که ایران نپذیرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
میدونید که دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو میتونید با رادیو فردا در میون بذارید با پیامگیر تلفن شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام. 2042021122113 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. 2042072599703 شماره واتساپ و @فرداگرام شناسه تلگرام.